حال و درآمدزایی و ارزاوری که میتونه هر کدوم از اینها داشته باشه در جای خودش واقعا قابل توجه هست. انشاءالله که توجه بیش از پیش به این حوزه هم صورت بگیره. بنگاه‌های کوچک و متوسط زود بازده در بخش کشاورزی خیلی میتونه نقش داشته باشه. حالا ما نگاه نو هم باید داشته باشیم، با ایجاد استارتاپ‌هایی که در بخش کشاورزی میتونه شکل بگیره جذابیت ایجاد کنیم و فضای کسب و کار رو فراهم بکنیم برای اینکه جوانان هم علاقه من بشن ورود پیدا کنند به بخش کشاورزی و با چشم باز و علاقه مندی بالا و البته سرمایه گذاری کمتر ورود پیدا کنند این بنگاه‌های کوچک و متوسط رو در بخش کشاورزی هم هرچی بیشتر با یک نگاه دانش بنیان را بندازیم و نتیجهش رو ببینیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر پیمان فلسفی معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، ممنونم،
خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر موسوی، ما حالا یه وقت کوتاهی حالا داریم تا انتهای برنامه، شاید از این زاویه بد نباشه که بپردازیم که ما راهکارهای توسعه رو برای شرکت‌ها نام بردیم، اونهایی رو که کار سنتی انجام میدن و برای اینکه بهشون بگیم بیاید به سمت کارهای نوین و کسب و کارهای جدید، تغییر روشها، اونها رو چطور باید بهشون آموزش بدیم یا هدایت بکنیم یا چطور ترغیبشون بکنیم که بیان به این سمت؟
ببینین واقعیت همینه که بهترین راه اینه که در کنار نگاه سنتی یک نگاه به روز هم داشته باشن. خب اون کسی که داره به شکل سنتی کارشون میکنه و خب امورات خودش رو میگذرونه، مشتریای خودش رو داره، چه کاری بهتر از این که همون مشتریای خودش رو حفظ کنه. برای این که بخوایم توسعه بدیم باید یک نمونه موفق از این مدل کسب و کار که به شکل جدید داره کار میکنه رو به ایشون نشون بدیم و راهکارها رو بذاریم جلوی راش. اگر قرار نمیشه اون فردی که یه مدتی داره سنتی کار میکنه یک مرتبه شیفت کنه به این سمت، نه این امکان پذیر نیست، بهتره که همون راه و رسم سنتی خودش رو ادامه بده، اما بیاد از راه دیگه به سمت راه و روش جدید میل پیدا کنه و حتما اینا فعال کنه برای توسعه کسب و کارش. و اینم نیازمند اینه که یک نمونه موفق رو ما به ایشون نشون بدیم راه و روشش را. الان واقعیت امر اینه که حاکمیت هم به این سمت رفته که حتما برای این افراد، برای این شرکت ها، برای این اسمی ها این راه و روش ها رو آموزش بده. اتحادیه ها، شرکت های شهرک های سنتی این آموزش ها رو دارن انجام میدن، اتاق های بازرگانی این راه و روش ها رو دارن آموزش میدن اگر برای آموزش هزینه کنن. واقعیت هم ما خیلی وقتا میگیم هزینه برای آموزش هزینه حساب نمیاد، یک سرمایه گذاری بلند مدته میتونه براشون موفقیت آمیز باشه.
خیلی متشکرم و حالا برمیگردیم که بعد صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو بشنویم. آقای اشتیاقی، خیلی شرکت‌های بزرگ هستن که دارن کار می‌کنن، بسیاری از این افراد و شرکت‌های کوچکی که صاحب ایده‌های مختلف هستن، مخصوصاً اون مدل دانش‌بنیانیش، به جای اینکه خودشون برن تجربه‌ها رو بکنن، نمیرن کنار این شرکت‌ها قرار بگیرن که تجربه‌های اونا مکمل کار اونا باشه. برای اینا چه توصیه‌ای دارید که بتونن از این موقعیت‌ها استفاده بکنن؟
شرکت‌های یه بار که
ببینید دانش‌بنیان‌ها
کوچک
اصلا برای اینکه بخوان توسعه، ما میگیم آقا سرمایه‌گذاری می‌خوای بکنی بذار سرمایه‌گذار بیادیم بیاد، ولی یه شرکت‌های بزرگی هستن که اینا پخته‌ان اصلا این کارن، سنتی هم شاید باشن، شاید هم دارن دیده به افقی که دارن دیده خیلی رو به جلو و متحولیه. حالا اینها میتونن بیان کنار اینا قرار بگیرن حداقل برای مدتی، برای اینکه بتونن یه رشدی داشته باشن، تجربه کنن. از این زاویه هم توصیه اگر هست
یک مدلیه که اون کسب و کارها حالا تو جهت حالا بهش میگن که توسعه کارآفرینیشون بتونن این شرکت ها رو در دل خودشون داشته باشند. حالا مثلا توی حوزه شرکت های بانکی میبینیم میرن توی فینتک سرمایه گذاری میکنن. حالا بستگی به مثلا اون مدل شرکت های دانش بنیانی که هستن دارند که یه مقدار باز اون شرکت قویه مادره بیاد سهمشون رو بخره که اینا تو دل اونا روش کنن
یا مشارکت
باشن، مشارکت کنن که. و قطعا این مدل مدلی نیستش که مدل حالت نگیم که اینا میخوان اینا رو بخرن و نذارن روش کنن، رشدشون چندین برابر جلو میفته. یه شرکت ما داریم میبینیم که آقا این رفته سهمش رو داده، الان چه اسمش هم آوازه در کرده که آقا داره الان چه. شما هندونه رو برای خونکیش میخوایی بخوری، میخوایی یه آورده‌ای داشته باشی، یه کارآفرینی انجام بدی و اتفاقا این خیلی زودتر به نتیجه میرسه تا این که ما خیلی داشتیم که آدم هایی که از کسب و کار خودشون چند ساله دارن شکست میخورن و هی از اول دوباره شروع میکنن و خیلی از این افراد اسمارت داریم که رفتن توی مجموعه بزرگ و موفق هستن، توی اونجا مسئول یه قسمتی شده، اون شرکتش سهمیشو دارن و درصد دارن میگیرن و اون شرکت هم داره به حمایتشو انجام میده.
و صحبت های پایانی؟
من میخوام اینجوری جمع بندی کنم که آقای موسایی حرفی زد، گفت وظیفه حاکمیت اینه که بسترسازی کنه. من میخوام بگم حتی بخش خصوصی ما انقدر توانمند شده است که تا اگر اون بسترسازی هم نباشه راه خودشو پیدا میکنه. گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. واقعا بخش خصوصی ما بخش توی این وضعیت موقعیت اقتصادی، توی سربازان جبهه اقتصادی ما هستن این عزیزان، این اتفاقی که توی این یکی دو سه سال اخیر افتاده، بخشنامه های خلق الساعه خیلی اذیتشون کرد. بخش نجیب جامعه هستن این اقتصادی های ما، این کارآفرینان ما، کسانی هستن که با پول خودشون، با سرمایه خودشون دارن کارآفرینی میکنن، برای این جامعه ارزش آفرینی میکنن، تو کل جوامع پیشرفته دنیا عزیزترینشون، مقدسترینشون کارآفرینانشون هستن، چون اینا هستن که فرزندان من و شما رو میبرن براشون شغل ایجاد میکنن، اینا هستن که مالیات میدن و باعث توسعه اقتصادی کشور میشن. من میخوام بگم که بله تو این چند ساله خیلی براشون سخت بود شرایط. یه اتفاقی که دیشب افتاد، یه تفاهمی صورت گرفت، یه راهیه امید توی کسب و کارهای ما اتفاق افتاد. میشه این اتفاق بس پیدا کنه، شاید بیشتر بشه. بله یه اتفاقی هم امروز داره رقم میخوره تو همین بغل ما، واسه بخش خصوصی ایشالله بهترین ها رقم بخوره و هرچه استقلال بخش خصوصی ما بیشتر بشه. من با شما هم عقیدم توی این موضوع.
خیلی
و اگر این اتفاق نیفته، بخش خصوصی ما هر روز ضعیف در اقتصاد ما هر روز دولتی تر میشه و این برای بخش خصوصی ما خوشایند نیست.
بله خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر موسوی حضرت عالی.
بله من چند تا راهکاری که حالا توصیه‌ای که به اسمی ها دارم اینه که برای اینکه بتونن توسعه بدن کسب و کارشون، حتما بازار هدف رو بشناسن، مطالعه بازار رو حتما داشته باشن. این روزگار روزگاریه که واقعا نیازمنده اینه که هر چقدر شما اطلاعاتت بیشتر و بروزتر باشه میتونه کسب و کارتو رونق ببخشه. بلند مدت برنامه‌ریزی کنن، کوتاه مدت نباشن و هیجانی هم نباشن. و اینکه واقعیت هم اینه که نگاهشون به بازار داخل نباشه و حتما صادرات محصول، صادرات خدمات در کارشون داشته باشن و برون سپاری هم مد نظر قرار بدن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از همراهی شما. شنوندگان عزیز محترم، آقای دکتر اشتیاقی گفتن این بغل داره انجام میشه، منظورشون انتخابات در واقع اتاقهای بازرگانی سراسر کشور هست که به حال بخش خصوصی براش قابل اهمیت این موضوع. امیدواریم که توی این حیطه اون افرادی هم که منتخب میشن حمایت بکنن و حمایتهای خودشون و همچنین اون در کنار دولت قرار گرفتن و به حال این حمیت هاست که کمک میکنه به اقتصاد کشورمون انشاءالله. از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز از آقای دکتر موسوی، آقای دکتر اشتیاقی، آقای دکتر آل اسحاق که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم و همچنین آقای دکتر فصلی هم بسیار سپاسگزاریم. به امید اینی که همه موارد اقتصادیمون روز به روز در کشور به سمت خوب حرکت کنه. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. شماره پیامک 30,000-10,035 به صورت 24 ساعت در اختیار شماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. دوستان محترم رادیو گفتگو، در هفته راهیان نور هستیم. این هفته رو بسیار گرامی می‌داریم و در این لحظه با هم یه گزارش می‌شنویم.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند. سرزمین ملائک
باز بر دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خودم رو تقدیم می کنم به همه مردم ایران زمین، به مردمی که همینه شنونده رادیو گفتگو هستند و هر روز سفرنامه راهیان سرزمین نور رو رقم می زنند و پشت سر می گذارند و مطلع می شن که چه اتفاقات خوبی در این اردوی فرهنگی تربیت می شنند. راهیان نور داره میکشره، اما در منطقه عملیاتی نفر چهار هستی نهر خیین و جوانان و نوجوانانی که در اینجا حضور دارن. آقا سلام بگم خدمتون، وقتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما همیشه میبندگان پیشاتیش. تبریک سال نو و عیاد شعبان.
درود به جناب عالی. حالا هوای حضور جوانان مثل خودتون در این یادمانهای دفاع مقدس امسال رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از چند سال وقفه‌ای که حالا پیش اومد توی بحث راهیان نور و خب باز مهمترش این اتفاقات گذشته، حالا هوای ویژه تری داره امسال برای جوانان و اینها که میان دوباره با این شهدا و این یادمان ها تجدید بیعت میکنن، دلاشون رو صاف میکنن، مدد میگیرن تا تا بتونن در ادامه تو این شرایطی که هست پاشون نلرزه و مستقیم و مستحکم ادامه بدن.
درود به شما، خیلی خیلی متشکرم. سال چندان شما مشرف بشین به راجان نور.
من سال چهارمه که
چهارم. چه اتفاقی در سالهای گذشته افتاد که امسال هم اومدید دوباره در کنار همه زائران و خادمان حضور پیدا کردید؟
حال و هوای راهیان نور یک ویژگی داره، زیاد قابل توصیف نیست. یک ارتباط درونی با شهدا که واسه هر کسی میتونه متفاوت باشه. هر کسی با یک یادمان یک جا میتونه ارتباط برقرار کنه و موقعی که این ارتباط برقرار میشه دیگه جدا شدنش سخته. واسه همین هر سال حالا دوست داره بیاد و این اتفاق رو دوباره تکرار کنه و نو کنه.
آقا خیلی متشکرم، درود به شما. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید، مردم رو دعا کنید که انشالله همه آقا به خیر بشین و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، منم خداحافظی میکنم از همه شما.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم. اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من. از سفرنامه راهیان نور و از کنار همه این عاشقانی که ارادتمند به شهیدان گرانقدر هستند و در مقابل عظمت خانواده های معزز شهیدان سر تعظیم فرود آوردن، با شما خداحافظی میکنم.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می شود از مجاهدت های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فضل های غیرت.
سرافرازی گنجینه بس رازی، صف بسته به جان بازی، بهر تو یلان ایران، بهر تو یلان ایران. بر بام جان ایران ایران ایران، بر بام جان ایران ایران ایران، لاله سهایی گل داد به زیبایی، در خاک امورایی بیرنگ خزان ایران، بیرنگ خزان ایران، دانای پیرانت گلبان شهیدانه، دانای پیرانت گلبان شهیدانه، پرورده به دامانت گلهای جوان ایران، گلهای جوان ایران، ایران 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 ایران، از رحمت داداری و از برکت و بسیاری، از رحمت داداری و از برکت و بسیاری، بنشسته به سالاری بر بام جهان ایران، بر بام جهان ایران، بر بام جهان ایران، بر بام جهان ایران. بر بام جهان ایران ایران ایران، بر بام جهان ایران ایران ایران، صد لاله سهایی گل داد به زیبایی، در خاک امورایی بیرنگ خزان ایران، بیرنگ خزان ایران، دانای پیرانت گلبان به شهیدانه، دانای پیرانت گلبان به شهیدانه، پرورده به دامانت گلهای جوان ایران، گلهای جوان ایران، ایران 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 ایران.
دوستان محترم، از شما دعوت میکنیم شنونده میان برنامه براستان جانان باشید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
مخ العباده.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
الهی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع منک رجائی و املی. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. در ادامه مناجات شریف شعبانیه حضرت امیر فرماد خدایا اولا حاجت من رو رد نفرما، یعنی قبول بکن و حاجتم رو بهم بده. ولا تخیب طمعی، خدایا طمع من رو که همون آرزوی من هست نسبت به تو، خدایا این رو دچار خیبان و محرومیت قرار نده. بلا تقطع من که رجای و عملی، و خدایا رجا یعنی امید، عمل یعنی آرزو، خدایا این دل پر امیدی که به ما دادی رو دچار ناامیدی و این حسرت ناکامی قرار نده و امید خودت رو و رجاء به کرمت رو در دل ما شعله ور بفرما و هیچ گاه نگذار که این شعله و این فروغ رو به خاموشی بره.
ولا تخيب طمعي.
نیازی به این کرم تو داریم و نیاز به امید به رحمتت داریم. خود امید انسان سازه، خود امید به انسان توفیق کار میده، توفیق فعالیت میده، نجات بخشیه. در این فرازها فرمود خدایا ما این امیدی که داریم و نمیخوایم ناامید بشه، تو دستمون رو بگیر امید ناامید نشه، هم خودم از لحاظ روحی ناامید نشم، هم واقعا یه چیزایی رو میخوام در عالم واقع، اونا رو به هم بده، اون واقعیات تبدیل به یک سری سراب ها و موهومات دست نایافتنی نشه. یعنی هم روحیه امید، اصل امید و رجا باقی بمونه و هم اون چیزایی که در اثر اون امید و رجا از تو خواستیم رو به ما عنایت بفرما. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی. خدای بذار یه حرفی بهت بزنم. ببینید این چقدر مناجات قشنگیه. مثلا این دعا نیست دیگه. خدایا اگر تو می‌خواستی خاری من رو، یعنی پیش چشم تو بی ارزش بودم، میخواستی خارم بکنی اصلا هدایتم نمیکردی. من هدایت شدم، اسلام رو شناختم، توحید رو شناختم، با پیامبر اکرم آشنا شدم، با قرآن آشنا شدم، با این دین، با این نماز، با این ولایت اهل بیت، با این محبت اهل بیت شیعه شدم، منتظر امام زمان هستم. اینا همه هدایت دیگه، از این بالاتر چی میخوایم؟ خدای تو اگه منو پست میدونستی و خاری من رو میخواستی هدایتم نمیکردی. حالا که کردی معلوم میشه یه کاری با من داشتی. بلا اردت فضیحتی لم تعافنی. خدای اگر تو میخواستی مفتزه هم بکنی، رسوان بکنی، تا حالا بهم عافیت نداده بودی. اگر میخواستی آبروم رو ببری، تا به حال کرده بودی این کار رو، به من عافیت نمیدادی، مهلتم نمیدادی و تا به حال آبروم 100% رفته بود. پس همین که تا به حال آبروم نبردی، تا به حال گمراه هم نکردی، معلوم میشه که این کاری با من داری. من اینو یادم نمیره، حواسم بهش هست.
به ساعت 16 رسیدیم، با هم برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش رو میشنویم.